بدن. دوست داری سلامت کنن، به مردم سلام کن. دوست داری احترامت کنن، به مردم احترام کن. دوست داری مالتو نخورن، مال مردمو نخور. دوست نداری غیبتتو کنن، نکن. دوست ند... خیلی حرف بزرگ. همین یک جمله اگر تو جامعه پیاده بشه خیلی اختلاف ها هر میشه. حالا این دیگه تو همه امور هست، تو گفتار، چون انصاف تو گفتار هست، تو رفتار هست، تو قضاوت هست، تو خانواده هست، تو حکومت هست. امیر المومن علیه السلام ابوالاسود دوئلی رو به عنوان قاضی بصره منصوب کرد. تازه رفته بود، مشغول کار شده بود، حکم عزلش رو آغاز زد، عزلش کرد. ابوالاسود بلند شد آمد کوفه خدمت آقا، گفت آقا خطایی از من سر زده، من چه کردم؟ حقی رو ناحق کردم، مشکلی برای مردم ایجاد کردم، چرا منو به این زودی عزل کردید؟ معلوم میشه حضرت امیر مأمور داشته، نیروهایی داشته که گزارش میدادن. فرمود بلغنی، به من خبر دادن، بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین، این دو نفری که میان برای قضاوت پیش تو، تو سرشون داد میزنی. قاضی که داد بزنه سر ارباب رجوع به درد قضاوت نمیخوره، آقا گذاشتش کنار. قابل توجه قضات ما، قوه قضاییه، مسئولین قضایی کشور، البته من قبول دارم پیچیدگی پرونده ها خیلی زیاده، کار خیلی سخته، انصافا یکی از سختترین قوا قوه قضایی است، یکی از مشکلترین کارها قضاوته، چون کلک زیاده، حقه زیاده. یعنی ما که یکی دو تاشو گوش میدیم قاطی میکنیم، این بابا که از صبح تا شب 10 تا گوش میده معلومه خستگی داره، ولی با این پیش‌فرض شما قضاوتو پذیرفتی. آقا قاضیشو عزل کرد، این انصاف در گفتار، حتی در گفتار، اینا مصادیق انصاف با مردم هست. چهارمین نمونه انصاف با مردم رعایت حقوق. یکی از مهمترین وظایف مسلمان رعایت حقوق. یعنی چی رعایت حقوق؟ الان تو دنیا اعلامیه حقوق بشر نوشتن، خب کار خوبیه، کار قشنگیه، بالاخره نوشتن آقا این حقوق باید رعایت. حالا رعایت نمیکنن یه بحث دیگریه. ما الان تو دنیا قراردادهای مختلفی داریم برای محیط زیست، برای میراث فرهنگی، برای حقوق حیوانات، بالاخره هر چیزی دنیای تعریفی داره، حتی حقوق فضاهای مجازی، حقوق پخش فوتبال. آقا توی کشوری یه جام جهانی برگزار میشه، یه حقوقی داره، هر کسی حق نداره این فیلمو، این صحنه فوتبالو پخش کنه. فیلمایی که ساخته میشه، سریالا، همه قانون داره. خب رعایت حقوق اینه. ببینید آقایان، خواهران، اینو میخوام عرض کنم، مثلا همسایه حقوقی داره، چقدر رعایت میکنه؟ حقوق آپارتمان نشینی، ما آپارتمانشو ساختیم ولی حقوقش رعایت نمیکنیم، چقدر الان مراعات میشه؟ بله اینا همه مشخصه. حقوق، حقوق رانندگی توی شهر، حقوق فرزند، حقوق پدر. لذا من روایت دیدم روز قیامت، البته اصلش آیه قرآنه، یوم یفر المرء من اخیه، روز قیامت افراد از برادرشون فرار میکنن. الان شما برادرت بده اینجا تو حرم، ازش فرار میکنی، جابش میدی، خوشحال میشی، احوالشو میپرسی، از پدر و مادر، از همسر و دوست فرار میکنن. روایت دارد دلیل این که روز قیامت از پدر و مادر و همسر و فرزند افراد فرار میکنن، ترسیدن از اونا نیست، نه با اون دیگه کاری ازش نمیاد تو اون عالم، اون دیگه خودش هم اونجا گیره. ترس از این است که نکنه اینا بیان بگن چرا حقوق ما رو رعایت نکرد. مادر جلو بچه رو بگیره حقوق من رو رعایت نکرد، پدر جلو فرزند رو بگیره چرا حقوق من رو رعایت نکرد، یا فرزند جلو پدر رو بگیره. این رساله حقوق امام سجاد رو شما ببینید، اینا فقط اسمش رو شما میشنوید، یه بار بخرید تو بازار بخونید این کتاب رو. حق چشم، حق پا، حق گوش، حق خدا، حق همسایه، حق استاد، حق شاگرد، تمام اینا رو ریز کرده. بله ما دانشجوانمون چقدر حقوق استاد رعایت میکنه، اساتید حقوق دانشجوها رو، پزشک حق مریض رو، مریض حق پزشک رو. انصاف با مردم این چهار موردی است که گفتم: حق پذیری و اعلام حق، حس تقدیر، اون چه بر خود نمیپسندی بر مردم نپسندی، و رعایت حقوق. خب بحث من رو به اتمام دیگه جمع کنم: انصاف با خدا رو گفتیم، انصاف با خود رو گفتیم، انصاف با مردم رو گفتیم، چهارم انصاف با دشمن. ببینید چقدر روایات ما عجیبه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خب نامه هایی نوشتن به افراد. یکی از اون نامه ها نامه 53 نهج البلاغه است که به مالک اشتر نوشتند. توی نامه های دیگه شون هم هست. یکی از سفارش هایی که میکنن میفرماین مواظب باش با مردم و علی الرعیت بالانصاف، با مردم انصاف و رعایت کنید حتی اگر دشمن شماست. دشمن هم باید باش انصاف رعایت بشه. مثلا من یه مثالی میزنم براتون. تو جنگ صفین خب معاویه دشمن آقا، اومدن برای جنگ، حضرت رسید به میدان جنگ، دیدن معاویه آب رو بسته، لشکری که آب نداشته باشه میمیره، حمله کردن، آب رو آزاد کردن. اصحاب امیرالمومنین گفتن آقا شما هم آب رو به رو دشمن ببندید، ببندید دیگه، حالا اینا آب رو بستن شما هم ببندید. آقا فرمود نه، من این کار، این بی‌انصافیه. دو نفر رو فرستاد پیش معاویه، پیغام بردن گفتن بگید آب آزاده، نترسید، اگه کسی اومد آب برداره ما تیر بهش نمیندازیم. این انصافه. آب دشمن آلوده کردن بی انصافیه. الان تو جنگای دنیا چقدر انصاف رعایت میشه؟ حالا یمن با سعودی در درگیری هن، من کار ندارم برای چی، بالاخره جنگ، حالا به هر دلیل. ما با عراق درگیر بودیم، مردم حلبچه چه گناهی کرده؟ زن و بچه مردم تو دسفول چه گناهی کرده؟ اینا بی انصافیه. آمبولانس رو برای چی میزنی؟ بیمارستان رو برای چی میزنی؟ دانشگاه رو برای چی تخریب میکنی؟ جنگای گذشته جوان مردانه بود، میمدن وسط میدان با هم میجنگیدن. امروز جنگ جنگ مظلوم کشیه. تو سوریه شما به زیر ساختای این کشور رو نابود کردن. مردم مظلوم حلب چه گناهی دارن؟ اصلا جنگ باطل، حق هرچی، من کاری ندارم کی با کی میجنگه، بحث دیگه. بیا تو دوتا میدان با هم درگیری ایجاد کن، اما برای چی مردم سپر بشن؟ مردم رو سپر قرار دادن، آب مردم رو آلوده کردن، درخت ها رو آلت میزدن، حیوانات رو لت، اینا همه بی‌انصافیه. حتی با دشمن شما ملاحظه بفرمایید، ائمه بزرگوار ما حتی روی این نکته تأکید داشتن. شما، من یه آدرسی میدم ببینید، سوره نساء آیه 105 تا 116، این 10-15 تا آیه رو ببینید تو قرآن. یه شخصی از انصار، از مسلمانای مدینه، یه دزدی کرد، یه زرهی دزدید، گذاشت توی کیسه آرد، و بعد دید لو میره، میفهمن دزدی کرده، رفت در خونه یهودی رو زد، گفت این امانت پیش شما باشه. یهودی هم از جایی خبر نداشت، کیسه آرد رو گذاشت تو خونه شو. خب بعدن لو رفت، حالا از کجام لو رفت کاری ندارم، لو رفت، این یهودی رو گرفتن با مال دزدی آوردن پیش پیغمبر اکرم. حضرت فرمود این مال پیش شما چه کار میکنه؟ گفت من ندزدیدم، من خبر از جایی نداشت، یکی از مسلمان ها خودتون دزدیده آورده پیش من گذاشت. خب حالا اینجا رو دقت کنید، چند نفر از مسلمان ها به پیغمبر گفتن یا رسول الله شما این یهودی رو محکوم کن. آیه مسلمان محکوم بشه که زشته، آبروش میره، همه بگن دزدی کرده، این یه یهودی دشمنه، محکومش کنید. شما هم که حکم کنید کسی رو حرف شما نمیتونه حرف بزنه. داشتن اصرار میکردن به پیغمبر، البته حضرت این کارو نمیکرد، ولی یه آیه در دفاع از یهودی نازل شد. ببینید آیه 105 سوره نساء: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، پیغمبر ما تو رو به حق فرستادیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله، بین مردم طبق حکم خدا حکم کنی، ولا تکن للخائنین خصیما. اینا که اومدن حرفا رو میزنن خائنن، این مسلمانایی که میگن یهودی رو محکوم کن خائنن، اصلا باشون حرف نزن. در دفاع از یک یهودی آیه نازل شد، سوره نساء آیه 105. بله، حتی دشمن. خدایا به همه ما این صفت ارزشمند رو عنایت بفرما.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع انصاف بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته‌های ایرانی صحبت از ایران، ایرانه. هفته‌های ایرانی هر هفته از رادیو ایران.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای واژه فرنگی و دشوار اپلیکیشن بگوییم برنامه کاربردی، و نیز از واژه‌های دیگری همچون نرم افزار، برنامه و کارافزار به جای این کلمه می توان استفاده کرد. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
اگه تلفن همراه در دست دارید،
همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
هنوز کار آذین‌بندی شهر به پایان نرسیده بود که کاروان اسیران به دروازه دمشق رسید. کاروان باید مدتی را پشت دروازه می‌ماند تا آینه بندان گذرها و آراستن شهر کامل شود. برای کاروانی که در خانه‌های وحی و در مدینه پیامبر زاییده و بالیده شده بود، چه دیار غریبی بود شام، چه دور بود از حال و هوای بلاد مسلمین. نشانه‌های قربت اسلام ناب محمدی و جلوه‌های حضور و فرمان روایی بنی امیه از سر و روی شهر می بارید. همین نشانه‌ها کافی بود تا همه کاروان غرق احساس قربتی مضاعف باشند.
این روایت
در مسیر ضیافت کار،
در مسیر ضیافت کار.
حتی اگر آن هلهله ها و پای کوبی ها نبود، حتی اگر از آن در و دیوارهای به زیور آراسته اثری نبود، حتی اگر آن جماعت بسیار به تماشا نمی آمدند، اگر آن چشم‌های خیره ناپاک نمک بر زخم‌های کاروان نمی پاشید، باز هم شام دیار غریبی بود. آنجا دیگر همه مردم اهل کاروان را به چشم اسرای خارجی می دیدند. زینب کبرا و حضرت سجاد بانوان و دختران همراهشان را می دیدند که از سیل آن همه نگاه نامحرم، از سیل آن همه ریشخند و شماتت مضطر شده اند. همه زیر لب دعا می کردند آن جشنواره عذاب و آن نمایش دردناک خیابانی هر چه زودتر به آخر برسد. اسیران آل الله در دلشان می گفتند خدا خیر بدهد سهل ابن سعد ساعدی را که 400 درهم به سردسته نیزه داران داد تا سرهای بر نیزه را جلوتر از کاروان حرکت دهد، تا بلکه مردم به تماشای آنها نگاه های خیرهشان را از حریم حرم پیامبر بردارند. کاروان به دمشق رسیده بود و این تازه آغاز ماجراست. برای اهل کاروان ضیافت کاخ یزید و میهمانی خرابه پیش روست. در مسیر ضیافت کاخ پیرمردی مقابل امام سجاد علیه السلام می ایستد، دستهایش را به آسمان بلند می کند و می گوید
خدا را شکر که اهل شما را کشتند و با کشتن مردانتان بلاد مسلمین را امنیت بخشیدند.
اهل کاروان از این سخن پیرمرد برافروخته می شوند، اما حجت خدا حضرت سجاد را می بینند که آرام پیرمرد را نگاه می کند و می پرسد قرآن خوانده ای پیرمرد؟ پیرمرد جواب می دهد که
آری.
یکی یکی آیه هایی که اسم ذی‌القربا در آن آمده را برای پیرمرد می خواند و می پرسد این آیه ها را خوانده ای؟ پیرمرد تأیید می کند که خوانده. زینت اهل عبادت برای او توضیح می دهد که مقصود خدا از ذی‌القربا در این آیه ها ماییم. سپس برای پیرمرد آیه تطهیر را می خواند و تفسیر می کند که اهل بیت پیامبر خود ماییم. با سخنان امام سجاد علیه السلام نه تنها آن پیرمرد که همه جماعت شامی حاضر در آن معرکه منقلب می شوند و سرها را به پایین می اندازند. پیرمرد که اشک چشمهاش جاری شده است وسط گریهش می پرسد
آیا راهی برای توبه من هست؟
زین العابدین علیه السلام او را دلداری می دهد که اگر توبه کنی در دنیا و آخرت با ما اهل بیت خواهی بود. پیرمرد سر به سمت آسمان بلند می کند و عمامه را از سر بر می دارد و با صدای بلند اعلام می کند
خدایا از آن چه گفتم پشیمانم و به سوی تو باز می گردم. از بغضی که داشتم و کینه‌ای که ورزیدم استغفار می کنم. خدایا بیزاری می جویم از دشمنان محمد و آل محمد، از قاتلان اهل بیت. خدایا تا کنون متوجه معنای این آیه ها نشده بودم.
پیرمرد سپس روی زمین نشست، خاک بر سر می مالید و می گفت
الهی توبه توبه توبه، خدایا جانم را بگیر تا صحنه های اسارت و قربت اهل بیت پیامبر تو را نبینم.
دقایقی بعد پیکر بیجان پیرمرد روی زمین افتاده بود و اهل بیت و مردم حاضر در آن صحنه بر او می گریستند. مأموران به جرم اعلان بیزاری از بنی امیه او را شهید کرده بودند. در آن سوی شهر یزید خود را برای جشن بزرگ و پرده پایانی نمایش قساوت و جنایت آماده کرده بود. کاخ آراسته تر از همیشه منتظر ورود سرها و اسیران بود. در آستانه ورود اسیران به کاخ یزید بر تخت سلطانیش نشست. 400 نفر از بزرگان، فرماندهان، سفیران رومی و شخصیت‌های نامور قریش و چهره‌های مشهور در اطراف او برپای ایستادند. کم کم کاروان را به قصر یزید نزدیک کردند. خبر لحظه به لحظه به یزید می‌رسید. پسر معاویه تاج گرانبها و جواهر نشان خودش را بر سر نهاده بود تا سولت و شکوه و شوکتش را بیفزاید. او پیش از ورود اسرا به کاخ فرمان داد خان گستردند و قضا حاضر کردند و خود و یارانش به خوردن و نوشیدن پرداختند. ورود اسیران به چنین ضیافتی چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
زبان فارس نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی.
ایران، ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
آبجی سارا، چقدر صبونه که باهات امروز خوردم خوشمزه بود. تو نشیمی امروز با هم بریم خونه مادر بزرگ؟ آبجی کوچولو که من، تو چطوری؟ خوبی؟ چه لباسات تصیف شده؟ آبجی سارا، آبجی مهسا، دادشی بیاید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ بازی که داری با عروسکات بازی میکنی؟ بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خداحافظ. این روز خواهر برادرای خیلی خوبی بودین باشن، خیلی خوش گذشت. کاش موقعی بود.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه، مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم، مگه خون دادن برای جوانا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین.
موقع اهدای خون، نمونه خونی شما